کردم به عنوان دوست، و اصلا این اسم، این عنوان چجوری پیدا شد؟ مگه همه همشهری نبودن، همدهاتی نبودن، همغار نبودن کنار هم دیگه؟ مگه نبودن؟
چرا بودن؟ خب همین دیگه بودن.
تموم شد. نه چجوری با چجوری با این نفر دوست می‌شدن؟ آها میگفتن دوست.
دونه دونه سوالا دونه دونه شما بگو، من دونه دونه جواب میدم. من برای هر سوالی جواب دارم.
الان تکلیف
تمام چیزهایی که شما دارین میگین من تو 5 دقیقه میتونم جواب همش رو
خب بفرمایید.
عرض شد خدمت شما که ببینید انسان های اولیه دوستیشون این شکلی بوده که کلن 50 نفر رو کره زمین بودن. چند نفر بودن مگه؟ الان این جمعیت انسان ها زیاد شده، سر به نمیدونم 6 میلیارد و 500 میلیون یا 7 میلیارد. حتی من دیشب تو یکی از خبرها 7 میلیارد و 400 میلیون هم شنیدم.
این درست تره البته.
بله آرزم به حضور شما که انسان ها هم 40-50 نفر آدمی که بودن مجبور بودن با هم همه دوست باشن دیگه، چون هر آدمی یه تعداد دوست میخواد. بعد اینه که انسان ها به هر حال در مجموع با هم دیگه خیلی دوست بودن دیگه، بعد تعداد که زیاد شد دیگه باعث شدش که انسان ها حق انتخابشون، یعنی قدرت انتخابشون بره بالا. و انسان ها کم کم اون وقت قدر دوستی رو دونستن. اون وقت همینطوری دوست بودن دیگه.
بله
همین دیگه. چی بگم؟
هیچ.
سوال دیگه یه بود در
نه من جوابو گرفتم. جوابو اجبار بله. اجبار بودم دوست باشم.
بله بله.
حرف از دوستی که میشه هم معمولا یه حرفای مشخصی زده میشه. میگن دوست خوبه، خدمت عرض شود که قدر دوستاتون رو بدونین، بریم دوست بشین. بعضی روانشناسا میگن اگه میشد دوست بخریم، میگن بریم دوست برای خودتون و بچه‌هاتون بخرین.
بله
که نمیشه متأسفانه.
خوبه نیست. یه چیزام با ما شدیم میرفتیم بچه میگم بریم دوست بخر بابا.
خاطر هزینه‌اش میگی؟ باز...
نه بس به خاطر اینکه هوا آلوده است نمیخوام تو شهر تردد کنم.
تو فکر میکنی همینجوری پیدا کردن دوست کم هزینه داره؟ یه آدمی که به درد بخور باشه.
آها ولی نه دیگه، خودش میره پیدا میکنه. تو مدرسه هم کلاسیش هست اینا.
خب همین هزینه ها رو بالا میبره. ممکنه که نتونه اون دوستی که شایسته
هزینه شهری مدرسه رو داره میده دیگه.
نه هزینه اشاه در انتخاب دوستی
باشه.
آها نه میگه هزینه
میخوام بگم فکر نکنین هزینه نداره.
آها داره.
این هم سر جای خودش هزینه خاص خودش رو داره.
بله
تو تا حالا چند تا دوست اشتباه انتخاب کردی؟
خیلی پیش اومده.
بیا هزینه نداشته برات؟
خیلی داشته.
حداقلش اینه که 500 تومان دستی گرفته رفته دیگه بهت نداده.
بله
یعنی حداقل هزینه
داشته. غذا خوردی؟ بله غذا ببخشید
نفر
غذا پرید تو گلوش.
غذا خوردیم بعد اون غذا رو حساب نکرده.
خب
از غذا منم حواسم نبوده، فکر کردم اون میخواد حساب کنه، بعد کتک خوردیم حساب رسیدم.
آها فکر کردم میگه من حساب کردم مثلا ضرر کردم. تو هزینه‌ای که مثلا من یه جای غذا حساب کنی تا آخر عمر یادت میمونه.
بله ضرر فیزیکی کردم اونجا.
آن کتک خوردم.
آره.
تو فیلم ها که میگن وایسی ظرفا رو بشورین کتک نمیزنم.
نه ظرفا رو که شستیم چون بچه‌ها بودیم کتک خوردیم. گفتن مدیر رستوران میومد دست میزد، دست می که انگشتشو میکشید روی ظرفا و هم میگفت
یه بار
دیمش
صداشو بشنوم. این صدا رو نمیداد؟
نه واقعا به خاطر همون کتکمون زد دیگه. در حالی که اون ظرفا باید این صدا رو میدادن، کمکاری هم اونا بود. نه
درسته انگشت خودش اصلا شکل
خود من به خود من اینجوری اینجا رو کتفم یه انگشتش رو میکشید. من خودم گفتم همینو گفتم
صدا. حالا موضوع ما تمیزی و کثیفی ظرفا نیست، موضوعمون دوسته. میخوام بگیم که حالا به هر ظرف وزوری که آدم دوست رو پیدا کرد باید سعی کنه که
مهمه اینو میخوام بگم
تو ظرف آره. تو ظرف شستن کمکش کنه.
نه میخوام یه دوستی رو انتخاب کنی که بلد باشه ظرف بشوره. نه اینم نمیخواستم بگم.
دوست خوب انتخاب کنی آره. و هزینه داره و پدر مادر جا داره که واسن بالا سر این کار
آفرین.
کمک بچه‌شو بکنن که دوست بره پیدا کنه.
آره
و آقا من دارم به 40 سالگی
و همیشه همراه بچه‌هاتون مایه ظرفشویی هم بذارین. شاید هر لحظه تو خیابون
چی
من دارم به 40 سالگی نزدیک میشم پدر مادرم وایسن سر کار.
نه تو خودت وایسه سر کار واسه بچه‌ت.
نه تو که من هستم. حسن هست.
آره.
دوست خوباتو پیدا کردی.
تموم شد. تا شانس آوردی،
تو پیدا کردی شانس رو آوردی، گل رو زدی، سه هیچ از دنیا جلویی الان با داشتن من و حسن. یکی یک و نیم هیچیم دیگه، یک و نیم هیچش به خاطر من، یک و نیم هیچش به خاطر
نه آقا، دو تا شما یکیش منم،
نه به خاطر
حالا اصلا من باشه من جلوام،
حالا باش باش.
خب چی داشتیم میگفتیم؟ اینکه بچه‌ها توی یه سنی اگر یه رفقایی پیدا بکنن ممکنه یه عمر با اونا بزرگ شن و اون دوستاشونو داشته باشن
و کیف کنن.
آره واقعا کمکشون بکنیم، نترسونیمشون، چون اینا بعضی با مامانا میگن که اصلا دوست بشه دردت میخوره، ما هستیم.
رفیق بازی یعنی چی؟
آره آره، برو با داداشت ترخی بری، برو بیرون. حالا اونم خوبه با داداشت،
نه آدم با داداشت پدرم همینو میگفت، بعد من داداشتم یه سال نیمش بود بغلش میکردم میرفتیم
هیچ. خلاصه خودتون میدونین که بچهاتون چه توصیه‌ای باید بکنین که دوست پیدا بکنن و دوست خوب پیدا بکنن. برای چه کاری؟
خودتون میدونین ما اینجا نشستیم که حرفا رو بزنیم،
ما نشستیم بگیم، خودتون میدونین دیگه. اگه ما نمیگفتیم نمیدونستن که خودشون میدونن.
شما نفست از جای گرم در میاد، دوست خوباتو پیدا کردی.
ببین آره
یعنی برات مهم نیست.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد.
اینکه مال حافظه که،
دیدی چه خوب بود چون مال من نبود. درخت دوستی بنشان کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما آرد. همش مال
حافظ.
خب بیت بعدی چیه؟
چه زیبا آن که در دشت حیات خیش همواره رفاقت می کند کشت و نهال دوستی کارد.
این مال خودشه.
آره سعی کردم با حافظ جلو برم، ذره فشار اومد بهم باید نشدم. چه زیبان که در دشت حیات خیش همواره رفاقت می کند کشت و نهال دوستی کارد. چه زیبا آن که در حسن رفیقش می کند دقت، چه نیکو آن که از خود هم رفیقی خوبتر دارد.
آفرین آفرین. این مال حافظه؟
نه دیگه من پیشرفت کردم. میشه... حافظ میشینیم اینطوری میشه شعرها.
میشه خواهش کنم این بعد مثل حافظ شعر نه، حافظ شعرای خودشو گفته، مثل خودت بگو که ما یه ذره بیشتر بفهمیم چی شد.
مثل خودم شو... مثل همه برنامه‌های دیگه.
اشکال نداره. لااقل میفهمی.
آره. آره. چه زیبا آن که در حسن رفیقش میکند دقت، چه نیکو آن که از خود هم رفیقی خوبتر دارد.
دهبه.
رفاقت مثل ابر با سخاوت، بیگمان هر دم به باغ زندگی مانند باران حسن میبرد.
تموم شد.
بعد از اینکه این شعر رو من گفتم یه ماه مرخصی استعلاجی گرفتم.
خیلی خوبه که آدم توی علاقمندی های خودش و توی صنف خودش دوست پیدا بکنه. خیلی شنیدین که مثلا یه
آره مثلا یکی میخواد بانک بزنه، اگه رفیق باشه طرف باهاش بعد میره لو میده. خود من باشم اصلا... دوستم زبونم لال، شما بخوایم چیکاری بکنی من میرم لو میدم. ما اینکه دوست خوبیه.
تو فیلما خیلی
حمیدم همینطورا
فقط ظاهرا دوستتون منم. آره خب تو فیلما خیلی دیدین که مثلا همین اتفاقی میفته، مثلا سارقین تو زندان با هم رفیق میشن چون همسنفن کاراشون هم میگیره خوب.
این که حالا بخش بعدش بود تا اینجا پاپ کنیم همه اینا رو.
آره. خب حالا مثالت خوب نبود.
مثال این زد من چی کارم؟ به من هم تهمت دزدی میزنی، هم میگی مثلا از من کاری نبودم اینجا.
نه همون تهمت دزدی. مثالات ولی خوبه.
اصلا از این به بعد هر چی اتفاق افتاد دزد منم.
باشه حالا من چی می‌خوام؟ خود منم. بذار من بگم. موضوع اینجاست که خیلی دیدیم که مثلا یه شاعر خوب با یه خواننده با یه آهنگساز خوب با هم رفیق بودن، میرفتم مسافرت این ور اونور، از این مسافرت چون کار خوب و خوشگل در اومد.
ای جانم،
یه مثلا برگشت خودشون تو ماشین همون کارهای خودشونو گوش می‌کردن.
گوش می‌کردن. یا مثلا می‌بینی که بعضیا توی مدرسه، توی دانشگاه با هم رشته یا هم علاقه‌ای خودشون، علاقه‌مندی‌های خودشون
میان بیرون شرکت
می‌شدن، میان بیرون شرکت می‌زنن، استارتاپ رو میندازن، نمی‌دونم یا دوتاشون به کار ربات علاقه‌مندن. میان تو جشنواره شرکت می‌کنن، کار رباتیک انجام میدن. اینه که می‌خوام بگم هم در سن بزرگسالی بگردیم با همسنفی‌های خوبمون رفیق بشیم.
آره.
هم باز دوباره برمیگردم به حرف بخش پیشم، بچه‌هامون اگه احساس می‌کنیم یه بچه‌ایه که ریاضی دوست داره، بنزیمش وسط یه جمع ریاضی دوست، اینا با هم خوب شن، آره اینا با هم رفیق شن، دیگه برن پای بازی کامپیوتری دست همشون خراب میشه. ها نه
عادتاً
هم افزایی، آره هم افزایی پیدا می‌کنن،
اون چیزی که مسئولان به کار می‌برن هم افزایی.
نه 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 فعلا به این بحث ورود نکنید به نظر من.
اصلا همین شهر ربات کریم خودمون، اینا مال یه سری بچه مؤسل بوده، کریم از همه بزرگتر بوده. خب اینا میرن تو کار ربات و اینا، ربات کریم رو در میاره.
دقیقا مثل شهریار که استاد بلد. شهریار میره اونجا و شعر میگه.
بله، یا مثل فلاور جان که یه شهریه که توش خیلی گل میکارن.
بله بله،
فلاور
همه اینا از رفاقت در میاد.
سامانه پیام کوتاه ما 1881. سعید علی پیامک داده که من بهترین رفیقم کسیه که به مدرسه بغل دستم میشست و همچنان هم بغل دستم میشینه توی محل کار. من مدیر شدم، ایشونو به عنوان معاونم استخدام کردم و ایشونم قدر میدونه و البته نفعش هم داره میبره. سیروس طالبی گفته رفیق خوبونیه که ای به آدم و با آدم بگه، ولی کلید نکنه دون نصیحت. در اصولت آدم کلافه میشه و ممکنه اون رفاقت به تلخ ترین شکل ممکن منهدم بشه. بازم دوستان عزیز برنامه داره تمام میشه، ما موضوع دوستی در خدمت شما بودیم.
بله،
اگه دوست خوب داریم دو دستی بچسبین، الان همه چی خوبش کمیابه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
Gardoumet.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 8 خرداد ماه در خدمت شما هستیم.
از شما عزیزان دعوت میکنم که با بخشای مختلف برامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز.
بریم سراغ بخش اول. روز گذشته جلسه 817 شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت عنوان سال رونق تولید برگزار شد و در این جلسه کلیات سندی در این خصوص، یعنی در خصوص رونق تولید، به تصویب رسید.
حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در توضیح این مسئله گفته کلیات سندی در خصوص رونق تولید در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطرح شد و تصویب شد.
خود این نکته موضوع جالب توجه است که شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مسببی میتونه در خصوص مباحث اقتصادی داشته باشه. اما از قول آقای عاملی بشنوید که ایشون گفته 10 سیاست کلی که تکالیفی رو برای اعضای شورای انقلاب فرهنگی تعیین میکنه. منظور از اعضا اون دستگاه‌های عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که با رویکرد موضوعات دانش‌بنیان و فرهنگی این کلیات این سند به تصویب رسید.
درسته. بر اساس این مصوبه دستگاه‌های عضو شورا باید اقدامات خودشون رو درباره موضوعات دانش‌بنیان و فرهنگ مبنا در مدت 6 ماه به شورا ارائه کنن.
اما اجازه بدین که در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای بنیانیان، مسئول محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، که همینک روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن. آقای دکتر بنیانیان سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی شما.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر بنیانیان، خب 10 سالی هست که رهبر معظم انقلاب عناوین سالها رو با رویکرد اقتصادی تعیین می‌کنه، که خب این موضوع نشون دهنده اهمیت فرهنگسازی در حوزه اقتصاد رو عملاً نشون میده. بفرمایید ورود نهادهای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتقای فرهنگ اقتصادی جامعه تا چه اندازه میتونه مؤثر واقع بشه و چقدر ما ضرورت داره که به این موضوع توجه بیشتری بشه؟
بله، من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. همه افراد، انسان ها و سازمان ها به تبع اینکه انسان هستن، اعتقادات و الگوهای رفتاری که در ذهنشون پایدار هست، در تصمیمات مختلف اقتصادیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون نقش داره.
بله.
و کار دستگاه‌های فرهنگی اینه که این مسئولیت همگانی رو احیا بکنه. حالا تو کشور ما و بسیاری همه کشورها تقریباً یه بخشی از ریشه مشکلات اقتصادی در حوزه فرهنگه، یعنی توی ذهن و محتوای اعتقادات و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری مردمه.
بله.
و اگر بخواد یه اقتصادی مسیر پویایی رشد خودش رو طی کنه، باید این معضلات فرهنگی هم شناسایی و اصلاح بشه. چه اصلاح هم بهش میگن فرهنگ اقتصادی.
بله.
مثل اینکه ما ایرانی ها بیش از اندازه شیفته خرید کالای خارجی هستیم. این شیفتگی سابقه 400 ساله تو کشور ما داره، یه روز شکل نگرفته. یا اینکه اگر یه چیزی مارک خارجی باشه یا یه استادی با کلمات انگلیسی یا خارجی غربی حرف نده، احساس کنیم این آدم باید باسوادتر باشه چه داره انگلیسی به کار میبره.
بله.
اما معضلات فرهنگی ما، طبیعتا شورای انقلاب فرهنگی هم مسئولیت داره که در این هم ورود بکنه و یه با سیاست گذاری های خودش همه یه سازمان ها رو، اهم از اون چه اقتصادیه یا سازمان سیاسیه یا سازمان اجتماعی است، به واسطه اینکه حتما در مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش دارن، بیاره تو صحنه.
بله.
که این تلاش آغاز شده، حالا امیدواریم که این سیاستایی که دیروز به تصویب رسیده روز سه‌شنبه بشه عملیاتی بکنیم در همه دستگاه‌های اجرایی.
آقای دکتر، اصلا قرار الان چه اتفاقی بیفته؟ این سیاست‌ها چه چیزی رو تعیین کرده؟ می‌فهمید موضوع چه قراره؟
الان سیاست‌های کلی مثل اینکه وزارت اقتصاد دارایی موظف روی فرهنگ مصرف کالای داخلی کار بکنه تا ازش مبارزه با قاچاق در بیاد.
بله.
ببین بخشی از مبارزه با قاچاق میشه با قوانین و مجازات جلوشه گرفت. تا موقعی که مردم ما شیفته کالای خارجی هست و حتی کالای ایرانی رو ما میسازیم روش مارک خارجی میزنیم تا فروش بره، این مسئله به این راحتی حل شدن نیست، مگر اینکه روی این بخشی از مسئله هم کار بکنیم. اینکه ما تشویق کنیم دستگاه اقتصادی رو چه بخش فرهنگی حوزه کاری خودشونو بشناسن و اصلاح بکنن و از این طرف بریم دستگاه فرهنگی رو آماده کنیم که به این دستگاه اقتصادی کمک بکنن
انشاءالله. خیلی ممنونم، رویکرد جالب توجهی است، براتون عرض توفیق دارم.
خواهش
میکنم، خداحافظ.
گردونه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از شبکه رادیویی جوان موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز شنیده می شود. گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. زبان و ادبیات فارسی بخشی از هویت ایران و ایرانیه و همه ما برای حفظ استقلال فرهنگی خودمون موظف به حفاظت از اون هستیم. اما این روزها کارشناسان در خصوص وضعیت این زبان ابراز نگرانی کردن. به میون شما اومدیم و نظر شما رو در خصوص اهمیت زبان فارسی جویا شدیم.
به هر حال زبان فارسی جزء هویت و فرهنگ ما ایرانی است. زبان برای هویت هر کشوریه.
چون که زبان کشورمونه، زبان باید بمونه، برای بچه‌هامون بمونه.
حفظ هویت ملی، اینکه ما پیشینه‌مون افتخاراتمون با همون زبان فارسی منتقل میشه،
اینو نگه داره چهامون برسه، مثل همین ارثی که نگه میداریم با دل و جون. خب اینم یکی از میراثای ما، یکی از ارثای ماندگارمونه که به بچه‌هامون برسه.
زبان ملیت هر کشور دیگه، پارسیه دیگه، به کشور خودمون ربط داره دیگه.
چه خطراتی زبان فارسی رو تهدید میکنه؟
بعضی واژه ها مثلا از خارج میاد که معادل فارسی داره، نباید استفاده میکنیم.
حالا هم تو مدارس مشاهده شدیم، هم تو بعضی از حالا برنامه‌ای که از تلویزیون پخش میشه مشاهده شدیم.
به نظرم دیگه خودمونم اصطلاحات انگلیسی خیلی وارد زبانمون شده، به این صورت خب نمیتونیم اینو قشنگ انتقال بدیم.
فراسون
اما بریم سراغ بخش فراسون. در بخش فراسون نگاهی داریم به حراس صهیونیست‌ها از روز جهانی قدس و شدت گرفتن تحرکات اونها.
در آستانه روز جهانی قدس، صهیونیست‌ها با حمله به منازل فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری 22 نفر رو بازداشت کردند. البته همزمان واکنش‌ها به آمریکایی معامله قرن هم افزایش پیدا کرده.
خلیل الحیه همینطوره. خلیل الحیه عضو دفتر سی حماس ماهیت معامله قرن رو نابودی مسئله فلسطین، تجزیه منطقه و گسترش نوز دولت اشغالگر اسرائیل توصیه کرده.
این عضو ارشد حماس عتیق‌علی با تشکر از ملت ایران سوریه که حامیان واقعی مقاومت در منطقه هستند تاکید کرد در آستانه روز جهانی قدس اعلام می‌کنیم معامله قرن هرگز پیروز نمیشه و قدس هرگز یهودی نخواهد شد.
جنبش جهاد اسلامی هم از ملت فلسطین خواسته به صورت گسترده در روز جهانی قدس شرکت کنند. این جنبش همچنین بر ضرورت قیام ملت‌های عربی و مسلمان در سراسر جهان برای حمایت از تاریخ و هویت قدس اشغالی تأکید کرد. اما اجازه بفرمایید که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رحیمی روشن، استاد محترم دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، و از ایشون در خصوص شرایط روز جهانی قدس امسال جویا بشم. آقای دکتر رحیمی روشن سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. آقای دکتر رحیمی روشن، به نظر میرسه که راهپیمایی امسال روز قدس از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. بفهمید که این اهمیت چی هست و دلیل تأکید گروه‌های مقاومت بر شرکت در راهپیمایی چیست؟
ویژگی که امسال روز قدس دارد این است که گویا ایالات متحده آمریکا در آستانه اعلام معامله قرن است که به نوعی مسئله فلسطین رو برای همیشه خاتمه بده و بین فلسطینیان و اسرائیل صلحی تحمیلی ایجاد بکند که در واقع حق ملت فلسطین نادیده گرفته شده باشه.
بله.
این است که پیشاپیش برای مقابله با طرح جدیدی که عنوان معامله قرن بهش داده شده، گروه‌های جهادی فلسطین و ملت‌های مسلمان تحرکاتی را آغاز کردند و ویژگی سال جاری روز قدس هم بیشتر به خاطر این مسئله مهم پیش رو.
نکته هست، الان عضو دفتر سیاسی اماس آقای خلیل الحیه میگه که این بحث صرفا موضوع فلسطین اینجا نیست، بحث تجزیه منطقه است. بفهمید مثلا معامله غرب چه ربطی به مسئله منطقه میتونه داشته باشه و چقدر میتونه واقعا خوشبینانه بهش توجه بشه.
آمریکایی‌ها در طرح بلند مدتشون برنامه تجزیه بسیاری از کشورهای بزرگ منطقه رو دارن. از نظر آمریکایی‌ها قرارداد سایکس‌پیکو که در پایان جنگ جهانی اول بین انگلستان و فرانسه منعقد شد، حق آمریکایی‌ها رو یا منافع آمریکایی‌ها رو در نظر نگرفته، بنابراین دنبال منافع خودشون هستند.
بله.
و اینکه کشورهای بزرگ منطقه مثل عربستان، مثل مصر و ترکیه و سوریه، عراق و حتی اگر بتوانند ایران رو در واقع در برنامه تجزیه خودشون دارن، بنابراین به نظر میرسه که بحث معامله قرن بله یک مقدمه است، یک قدمی است که اگر موفق شود به سوی تجزیه منطقه.
خیلی ممنونم آقای دکتر امیرروشن از حضور شما در برنامه گردونه و توضیحی بیان فرمودید. متشکرم از شما، وقتتون بخیر، خداحافظ.
بنده از شما سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
پرونده ویژه
همین چند ماه پیش بود که بعد از شکست تلاش‌های گسترده آمریکایی‌ها برای سقوط دولت قانونی ونزوئلا، این کشور ناگهان در خاموشی فرو رفت و این قطع برق به کشته شدن بیماران و افراد آسیب پذیر منجر شد. مظنون این خرابکاری‌ها دولت آمریکا بود. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا:
خارجی‌ها می‌خوان به ما فشار بیارن، خرابکاری می‌کنن، ایستگاه‌های برق رو منفجر می‌کنن.
حمله اخیر سایبری آمریکا به صنعت برق ونزوئلا و تحریم شرکت‌های فناوری چینی بار دیگه نشون داد که هر چند آمریکایی‌ها مدعی‌اند که به آمریکا حمله سایبری میشه، اما خودشون بزرگترین مهاجم سایبری دنیا هستند. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل:
علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها ادعا میکنن که ما در حوزه سایبری مثلا به ما حمله میشه، اونا خودشون بزرگترین مهاجم هستن و رسما و در واقع تو روز روشن به سامانه برق کشور حمله میکنن و اون سامانه رو خطر میندازن.
روسیه، چین، فرانسه و دیگر کشورهایی که تلاش آمریکا رو برای اشراف اطلاعاتی در فضای سایبری احساس میکنند، دنبال ملی سازی فضای سایبری خودشون هستند. ایران هم که بعد از حملات سایبری همچون استاکس نت هوشیار شده، در طول سالهای گذشته دستاوردهای مهمی در این خصوص به دست آورده. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل:
سال جاری که ما پنجمین نمایشگاه محصولات بومی که سایبری رو در واقع برگزار کردیم، یه رشد 400% داشتیم نسبت به نمایشگاه اول. مثلا ما روزی شاید سامانه های کنترل صنعتی یه دونه هم سامانه ایرانی بومی نداشتیم، ولی مثلا میگم اسکادا که در حوزه هسته‌ای، حوزه برق، گاز استفاده میشه، ما حداقل الان 4 محصول کاملا امن بومی داریم که از مسیر آزمایشگاه تخصصی ما هم عبور کرده و در واقع پروانه کار گرفته و استفاده میشه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهی شما. براتون از توفیق دارم. راه‌های ارتباطی ما شماره پیامک 3881 و شماره تلفن رابطومی سازمان 162.
بله، و یک راه ارتباطی دیگه برای دوستان عزیز شنوندمون با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردون، نظرات خودشون رو اونجا میتونن مطرح کنن. با آرزوی قبولی اطاعتتون، شب بخیر، خداحافظ. خدا.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
آخ خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده زیر سایه شما کول را به راه با صفاب و مطلوب هایی دراز کنیم و باد بخوریم خونک بشیم خوب زیر سایه شما با کول رما همیشه